الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی گوشی، شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چخمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خش مخوای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار. روز بصیرت و میثاق امت با ولایت. رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88.
موجی از شور و حماسه، سرزمینی از شقایق، وطن همیشه بیدار، ملت همیشه عاشق. تو مسیر سربلندی، ملتی که سرفرازه، میتونه برای فرداش یه جهان نو بسازه.
ذهن بیدار،
آخرین حرفشو گفته. آره این کوه اراده هرگز از پا نمیفته، ملتی که با بصیرت آخرین حرفشو گفته.
اینجا لحظه لحظه های اقتدار در ذهن بیدار. سلام بر ملت مقتدر،
سلام بر ملت بیدار،
سلام بر کسانی که با بصیرت ایستادند،
سلامی که به ذهن بیدار مردم میفرست،
سلام بر فرزندان ایران، سلام بر کسانی که وحدت را پاس می‌دارند،
سلام بر صاحبان امروز و سازندگان فردای ایران عزیز،
و سلام بر دلهای عاشق. خالق نور و آگاهی، مردم سلام، سلامی به پهنای ایران عزیز و ایران آباد، ایران سربلند و ایران آزاد. در ویژه برنامه زنده ذهن بیدار همراه هم لحظه همه شما شنوندگان عزیز هستیم روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز از شبکه رادیویی جوان. و البته که من فاطمه امجدیان در استودیو تنها نیستم، بلکه همکار بزرگوار از اساتید خوبمون هم امروز همراه هم قدم و هم لحظه و هم نفس ما هستن، جناب آقای حسین بهزادی فر. سلام و درود بر شما.
ارادت، من هم سلام عرض کنم خدمت شما خانم امجدیان عزیز و همکاران ارجمندم و همینطور مردم شریف کشورمون. تبریک میگم یوم الله نهم دی، روز بصیرت رو.
بر همه مبارک.
این رو قاطعاً عرض میکنم که دشمن با همه برنامه‌ریزی‌هاش مردم ما رو نشناخت. خطا کردن در سال 88 اون فتنه رو راه انداختن و کار رو به جاهایی رسوندن که به خیال خودشون جاهای بسیار باریک و حساس و دقیقی بود. ناگهان حرکت عمومی نه دی همه رو مبهوت کرد.
ذهن بیدار،
بازی ادامه داره، هر چند صحنه تنها، درگیره های و هوی کوچه مشت بر دست، امروز میشه فهمی از خنده های دشمن، دستای پشت پرده های رهبر موندن تو راه حیدر، عمار داره این خواب،
عمار داره این خواب،
عمری شعار دادیم ما عاشق جهادی، مختار داره این خواب،
مختار داره این خواب،
از فکر کاسلیسی تا کیف انگلیسی، از این تفنگ سرپر تا کودتای لبخند، یا از نظام برده دستای پشت پرده، از خاک ریشه داری که با غرور و غیرت راشو عوض نکرده، هیهات من نزله، هیهات من نزله.
روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88، ذهن بیدار.
داره این خواب،
داره این خواب،
عمار داره این خواب.
شک بیشک آگاهی اتفاقی نیست، بلکه ثمره پرسش، ثمره تعهد و دلسوزی برای حقیقت. پس آگاهی برای لحظه های ما قطعا امروز در حماسه یوم الله نهم دی بسیار مفید خواهد بود. به همین جهت با هم گریزی بزنیم و ورقی بزنیم خاطرات و تاریخ رو و برسیم به 88.
خیابان ها پر بود از دود و صدا، در این غبار آنچه به جا مانده بود خون بود. از روز واقعه عاشورای 1388 که هتک حرمت شد. در جریان انتخابات سال 88 عده‌ای در اعتراض به نتایج به خیابان‌ها آمدند، اعتراضاتی که چند ماهی ادامه داشت اما کم کم به مسیر دیگری رسیده بود. عده‌ای مشکوک کشته می شدن و در مقابل به افرادی که ظاهر مذهبی داشتن حمله می شد. در روز عاشورا به صف نمازگزاران با سنگ حمله می شود. و حتی حافظان امنیتی که زیر گرفته می شوند.
اومدن اینا رو از دم با ماشین زدن که پسر من اولین نفر بود که به درجه شهادت رسید، 25 اسفند 88.
آنچه که به این آشوب دامن می زد بیانیه هایی بود که پشت سر هم منتشر می شد. کسانی که به عاشورا هتک حرمت کرده بودند مردم خداجوی نامیده می شدند. مقامات آمریکایی هم مدام در سخنرانی های خود از کسانی که در خیابان ها حضور داشتند حمایت می کنند. Along with all free nations, the United States stands with those who seek their universal rights. و این چنین شد که در عاشورای 1388 تعدادی از حافظان امنیت جان خود را از دست دادند و شهید شدند. کشته شدن مردم عادی و حافظان امنیت 324 هزار میلیارد تومان خسارت و بهانه دادن برای افزایش تحریم‌های ایران از آن روزها ماند. اما آنچه که در تاریخ ماندگارتر شد یک حضور بود.
ذهن بیدار.
مشرق رسیده این خود که نیست اهل بصیرت نوشته هم با امر یار اهل خروشیم و اقتدار از وارثان شور و شهادت نوشته هم از وارثان شور و شهادت نوشته هم یادمان نمی رود هرگز شکونش ای ماه را تجلی بیعت نوشتن ای ماه را تجلی بیعت نوشتن ای ماه را تجلی بیعت نوشتن.
درود و بر همه شما عزیزان و همراهان که با ویژه برنامه زنده ی ذهن بیدار در یوم الله نهم دی ماه همراه هستین. بیشک همه ما میدونیم که اگر خلق حماسه رقم میخوره به واسطه حضور مقتدر مردم در میدان برای دفاع از مام میهن، دفاع از ایران عزیزمون و ایران آبادمون. به همین واسطه همین حالا همین لحظه افتخار این رو داریم که سرکار خانم هادیان عزیز در میدان امام حسین علیه السلام مستقر هستن و انشاءالله در این همراهی با مردم گزارش رو از ایشون خواهیم شنید. خانم هادیان سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت شما خانم هادیان عزیزم و همکارانم در پخش و دوستان عزیزمون در هر کجایی که هستن که دارن برنامه ما رو میشنون و ذهنشون آگاه و بیدار هست، ذهنشون خیلی روشن هست از اینکه چه اتفاقی داره میفته. و امروز هم همونطور که شما فرمودین طبق وظیفه من در میدان آینی امام حسین علیه السلام هستم. لحظاتی پیش مراسم به طور رسمی با قرائت آیات از قرآن کریم و نواختن درود ملی جمهوری اسلامی ایران و یک درود حماسی دیگر آغاز شده. حضور مردم رو خانم امجدیان
بله بله.
اما امروز خیلی سرده، یعنی از آنکه من دارم با شما صحبت میکنم یک باد شدید سوزی که با سرمای بسیار زیاد هست همراه، اما حضور مردم، سرمای حضور مردم در هر قشری و سمتی این سرما رو گرفته، سرما رو پوشونده. خدا رو شکر میکنیم که امسال با توجه به اینکه این مراسم متفاوت از سالهای دیگه داره برگزار میشه با اتفاقاتی که در کشور افتاد، اما حضور مردم چندین برابر شد. خدا رو شکر اصلا انگار که هوا سرد هست و مردم با پرچم‌های ایران اسلامی، پرچم جمهوری اسلامی که در دست گرفتن و حالا با پرچم‌هایی که شعارهایی بر روی اونها نوشته شده حضور خودشون رو مقتدران تر از گذشته دارن نشون میدن. بازم میگم با هر قشری و سنفی و با هر پوششی از دانش آموزانمون گرفته، دانشجویان، هنرمندانمون، از بسیجیان خوب کشورمون گرفته، ارتشی، سپاهی و هر و ورزشکاران عزیزمون رو باز هم و هنرمندانمون رو من میبینم در این مراسم حضور دارن. و قبل از که اصلا برنامه خانم امجدیان
بله بله
شروع بده مردم شعار هم میدادن، یعنی منتظر نبودن که حالا بعد از صورت خودجوش و آتش به خیار این برنامه رسما شروع شده بود. تا اینکه الان هم با سخنرانی داره آغاز میشه و ما انشاءالله برنامه رو با پایان ساعت این مراسم خواهیم داشت، حالا با سخنرانی که هست، با مدعایی که هست و با حالا برنامه‌ای که مطمئنا در حواسه متوجه پخش ما خواهیم شد.
درود بر شما. خب خانم هادیان عزیز حتما در فواصل مختلف برنامه مجدد با شما همراه هستیم. این صدای ازدحام جمعیت هم بیشک این نشان غرور و غیرت ایرانی رو برای ما لحظه به لحظه تداعی خواهد کرد. سپاس از شما، فعلا با شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما، متشکرم. و اما اینجا همه با هم بر این باور و بر این زمان استواریم در ذهن بیدار.
رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88. ذهن بیدار، ویژه برنامه نهم دی ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت.
درود بر همه شما عزیزان. و اما بریم سراغ یک گفتگوی مؤثر که مطمئنا من هم قراره مثل همه جوانان عزیز شنونده این گفتگو باشم و نکات ناب رو دریافت کنم. این تریبون و این گفتگو در اختیار جناب آقای بهزادی فر همکار خوبمون.
بزرگوارین، خیلی ممنونم از شما و تشکر میکنم از همراهان ارجمند رادیو جوان که با ذهن بیدار امروز ما رو همراهی میکنند. نه دی قطعا در تاریخ ما در طول این 16 سال همواره گرامی داشته شده و سمبولیست از بیداری مردم ما و بصیرتی که همواره نقشه های دشمن رو نقشه براب کرده. قرار هست در این بخش گفتگو بکنم با جناب آقای علی ودایی که محبت کردن در این بخش ما رو همراهی میکنن. خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، تبریک میگم این روز رو به شما.
آقای بهزادی فر عزیز سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت سرکار خانم، خدمت اهالی خوب رادیو جوان، در خدمتتون هستم. بزرگوارین،
خیلی ممنونم. آقای ودایی، اگه قرار باشه نگاهی بکنیم به سالهای گذشته و در طول عمر بیش از 40 ساله انقلاب ما، همواره ارتباط خیلی خیلی مؤثری بین مجموعه حاکمیت و مردم بوده و از روزهای نخستین انقلاب همواره این ارتباط شکل گرفته و بوده و پررنگتر شده. جلوه های مختلف اون رو در وقایع مختلف و فراز و فرودهای تاریخ انقلابمون میتونیم رصد بکنیم، از شروع و آغاز و شکلگیری نهضت حضرت امام و پیروزی انقلاب و بعد ایام 8 ساله دفاع مقدس و فرازهای دیگری از انقلاب ما تا امروزی که 1404 دیگر انقلاب ما به یک درخت تناور تبدیل شده و قدرت جمهوری اسلامی ایران دیگر بر کسی پوشیده نیست. اگر بخوایم برگردیم به سال 1388، یک اتفاقی که بسیار بسیار خودجوش اتفاق افتاد در خیابانهای تهران در 9 دی برآمده از همین بصیرت مردم و اتحادی بود که مردم ما با هم دیگه داشتند، اتحادی که جلوه دیگر اون رو در دفاع مقدس 12 روزه در سال 1404 تجربه کردیم و رهبر حکیم انقلاب از اون کلید واژه اتحاد مقدس رو یاد کردند و نام بردند. اگر بخوایم یک ارتباط و پیوندی بین این کلید واژه که در سال 1404 از زبان مبارک رهبر انقلاب شنیدیم با اتفاقی که در 9 دی ماه 1388 اتفاق افتاد پیوندی بخوایم برقرار بکنیم، شما از کدام منظر به این ماجرا نگاه میکنید و کدام مؤلفه ها و شاخص ها رو برجسته تر میدونید؟
آیه بهستادی فر، نکته‌ای که وجود داره اون چیزی که شما تشریح کردید بنمایه رابطه دولت ملت است. رابطه دولت ملت یک فرایند تاریخی هستش، متأثر از حافظه تاریخی، متأثر از فرهنگ سیاسی و کنش و واکنش های متقابل مردم و دولت. خب ما در سال 57 شاهد وقوع یک انقلاب بودیم، انقلابی که در نهایت به دنبال چه بود؟ به دنبال مردم سالاری دینی بود. در فرایندهای سیاسی کشورمون شاهد فراز و فرودهایی بودیم. اما در سال 88 اتفاقی که رخ داد این بود که متأثر از یک مسئله‌ای که به وجود آمده بود، پروپاگاندای رسانه‌ای طرف مقابل تلاش کرد که یک دو قطبی، یک دوگانگی رو در جامعه ما به نوعی نهادینه کنه، یک گسل اجتماعی ایجاد کنه تا در نهایت بتونه از اون بهره برداری کنه. تبیین سوالی که شما مطرح کردید در فضای پساجنگ 12 روزه از این جهت حائز اهمیت هستش که ما داریم مشاهده میکنیم طرف مقابل در خلال جنگ 12 روزه و در فضای پسا جنگ تلاش کرده این گسلهای اجتماعی رو به نوعی فعال بکنه و همه سرمایه گذاریش روی ایجاد دو قطبی یا حتی چند قطبی است. این رابطه دولت ملت، این گزاره‌ای که مطرح شد در ساختارهای حاکمیتی به عنوان تسریع کننده رویدادهای سیاسی، به عنوان ضربگیر رویدادهای سیاسی ازش یاد میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه توانایی این رو داره که کشور و جامعه رو در مقابل التهاب‌های سیاسی به نوعی بیمه بکنه و در فرایندهای پیش رو به عنوان یک مؤلفه بنیادین قدرت ازش ما یاد میکنیم. نکته ای که وجود داره در کل این موضوعاتی که مطرح شد، ما شاهد بازسازی اتحاد در مقابل دشمن بودیم. یعنی یک فرصت طلایی برای تهران رقم خورده که در چارچوب اون ما توانستیم یک هدف گذاری ویژه داشته باشیم. دقت داشته باشیم در فضای پس از جنگ 12 روزه طرف مقابل روی ایجاد گسلهای ثانویت به نوعی سرمایه گذاری کرده. در جنگ 12 روزه چه اتفاقی رخ داد؟ چه اتفاقی رخ داد که روزنامه‌های آمریکایی از اون تعبیر به رستاخیز ناسیونالیسم ایرانی کردن، تعبیر به رنسانس ملی در ایران کردن؟ اینها کلیدواژه‌ای نیست که ما ازش به نوعی استفاده کنیم، در طرف مقابل ازش یاد کرده بودن. مسئله‌ای که وجود رخ داد این هستش که متأثر از اون حافظه تاریخی، متأثر از نوع اشغالگری ایران در جنگ جهانی اول، متأثر از اون مداخله‌ای که در جنگ جهانی دوم رخ داد، متأثر از کودتای 28 مرداد، جامعه ما در مقابل یک مداخله خارجی، در مقابل یک تهاجم خارجی چیکار کردن؟ متحد شدن که ما ازش داریم تعبیر میکنیم به اتحاد مقدس. این همگرایی در مقابل دشمن خارجی
عنصری بود یا مؤلفه‌ای بود که اتاق طراحی جنگ 12 روزه به نوعی نادیده گرفته بودش. طرف مقابل گمان میکرد اگر میهن ما رو مورد تهاجم قرار بده، بنا به اذعان تینگ تنک‌ها و اندیشکده‌های اسرائیلی، من دارم این نکته رو خدمت شما تبیین میکنم، فکر میکردن که اگر همچین کاری انجام بدن همانند لیبی خواهند توانست به نتیجه برسند، همانند عراق خواهند توانست به نتیجه برسند. اما چیزی که رخ داد این بودش که ما شاهد یک ضده حمله از طرف ایران بودیم. یعنی چی؟ ببینید، وقتی که داریم درباره مؤلفه قدرت صحبت میکنیم، زمانی که داریم از این صحبت میکنیم که ایران بنیانهای قدرتش سلف هلپ هست، یعنی اصل خودیاری رو داره، ما قدرتمون و امنیتمون وارداتی نیست، ما امنیتمون به نوعی استیجاری نیست از سمت قدرتهای خارجی، خودمون روی پای خودمون وایستادیم. وقتی که در معرض فشار قرار میگیره، وقتی که در معرض تهاجم قرار میگیره، وقتی که شما توانایی مقابله در اون تهاجم و اون اعمال فشار رو داشته باشید، به تبع چه اتفاقی رخ میده؟ بنیانهای قدرت شما محکمتر میشه، مستحکمتر میشه و توانایی شما برای چی؟ ترمیم گسلهایی که طرف مقابل روش داره سرمایه گذاری میکنه. پروپاگاندای رسانه‌ای، حالا در ادامه درباره جنگ شناختی و جنگ هیبریدی بیشتر صحبت خواهیم کرد، مؤلفه‌های داخلش، ولی اتفاقی که رخ داد، ما یک فرصت طلایی پیدا کردیم. برای چی؟ برای اینکه اتحاد مقدسمون در مقابل عناصر مداخله‌گری که منافع ملی کشورمون رو هدف قرار دادن در کنار یکدیگر قرار بگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از این مقدمه مصطفایی که فرمودید. قطعا نکاتی در فرمایشتون بود که سعی می‌کنم در ادامه گفتگو بهش بپردازم و اونها رو از شما خواهش بکنم که بیشتر تبیین بفرمایید. اگر موافق باشید فاصله بگیریم، بخشی رو بشنویم، برمیگردیم، همچنان در خدمت شما هستیم.
نهم دی ماه، روز شکفتن گل بیداری در اذهان مردم ولایت مدار ایران، صحنه زیبا و ماندگار از پیوند ناگسستنی ملت و رهبری و نقطه اوج ایرانیان در بصیرت و آگاهی.
ملت عزیز ما هوشمند است، دارای ابتکار است، دارای ایمان است. وقتی این ملت آزادی ناشی از اسلام را که انقلاب عطا کرده است به ما، این رو داشته باشد، این چنین ملتی در سیر خود، در حرکت خود هیچ جا متوقف نخواهد شد. انشاءالله این روز رو شما جوانها خواهید دید و همت کنید، همت کنید. دلها دست خداست، اراده ها مقهور اراده پروردگار است. وقتی حرکت خدایی شد، برای خدا شد، اخلاص در کار بود، خدای متعال اینجور دفاع میکند. لذا میفرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا. این رو دشمنان نظام اسلامی نمیفهمند، نه آمریکا، نه صهیونیسم، نه مجموعه مستکبران و زورگویان عالم، نه با وسایل سیاسی، نه با وسایل اقتصادی، نه با تحریم، نه با تهمت، نه با تحریک ایادی خود در داخل نخواهند توانست اندکی این انقلاب رو بلرزانند.
ایرانی
هرچی آرزوی خوبه ماه تو،
ایرانی
چشما تو باز کن که هوا هوای آشتی کردنه.
ایرانی
توی برام عشق و زندگی فقط خدا میدونه.
سلامت با ایرانی،
تو با منی خندان، من از تو سرشارم، من و تو ما هستیم و من تو را دارم، و من تو را دارم. همیشه با هم بشادی و غم، من و تو هر دم چه خوب ما باشی، همیشه سبز و همیشه خرم، همیشه شادان تو هم صدا باشی.
گرامی باد این روز بزرگ و این حماسه ماندگار.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. ذهن بیدار رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان و برنامه‌ای است که به مناسبت نهم دی، روز بصیرت، پیشکش شما میشه. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میکنید. 3888 هم در اختیار شما هست، شماره پیام کوتاه رادیو جوان. از این طریق میتونید نظرات ارزشمندتون رو هم با ما به اشتراک بگذاری. در بخش قبلی گفتگو میکردم با جناب آقای علی ودایه و گفتگوی ما به جای جالبی رسید. آقای ودایه عزیز، در فرمایشاتون اشاره فرمودید به کلید واژه مردم سالاری دینی که به عنوان یکی از گزاره های مورد هدف انقلاب اسلامی ازش یاد کردید. اگر بخوایم در راستای در واقع گزاره دولت ملتی که شما در تبیین فرمایشات فراز اولتون در واقع پایه های گفتگو رو روی اون استوار کردید به مردم سالاری دینی نگاه بکنیم، چطور میشه این رو تبیین کرد و عمر 40 چند ساله انقلاب ما که گذشته هست چقدر تونسته راجع به این مردم سالاری دینی به عنوان یک مؤلفه و شاخصه اصلی انقلاب ما که یک انقلاب ذاتاً فرهنگی هم بود موفقیت به دست بیاره؟
میتونیم ذیل این عنوان از دموکراسی ایرانی هم یاد کنیم. یعنی چه؟ یعنی آن چیزی که ما داریم در رابطه باش صحبت میکنیم برآمده از فرهنگ ماست، برآمده از سنت‌های ماست، برآمده از نوعی حاکمیت مردمی هستش، حاکمیت مردم بر مردم. در چارچوب هایی که مورد بحث قرار میگیره این گونه نیست که رابطه یک سویه باشه. یعنی چی؟ یعنی یک سری وظایف و تعهدات روی دوش دولت هست، روی دوش حاکمیت هست و یک سری تعهدات روی دوش مردم هستش.
من یه سوال همینجا مطرح کنم آقای ودایی، شما وقتی میفرمایید رابطه دولت ملت، منظورتون از دولت قوه مجریه است یا نه منظورتون حاکمیت؟
همه ارکان حاکمیت.
حاکمیت بله.
همه ارکان حاکمیت در کنار یکدیگر تحت عنوان دولت بله. ما داریم ازش یاد میکنیم استیت.
بله.
خب مسئله‌ای که وجود داره، گفتیم که به هر میزانی که رابطه دولت ملت منسجم باشه توانایی این رو داره که اهداف خودش رو محقق کنه. در این فرایند یا در این رابطه دیالکتیکی که بین طرفین هستش نوع کنش و واکنش های حاکمیت و مردم تاثیرگذار هستش. یعنی چه؟ یعنی این که حاکمیت ذیل اون قانونی که تحت عنوان ما قانون اساسی ازش داریم یاد میکنیم، ذیل اون قانون به هر میزانی که به تعهدات خودش عمل کنه اتفاقی که رخ میده ساختارهای حاکمیتی میتونن به تعهدات خودشون به نوعی عمل کنن. یه نکته‌ای وجود داره، نباید از کنارش بی‌تفاوت رد بشیم و اون هم این هستش که حاکمیت خودش رو پاسخگو به مردم می‌داند. این پاسخگو بودنه یعنی این که جامعه توانایی این رو داره که نسبت به موضوعات خرد و کلان اظهار نظر کند و ایفای نقش کند. زمانی که شما برای تعیین اجزای حاکمیت انتخابات برگزار می‌کنید، انتخابات شورای شهر، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری، شما دارید اظهار نظر میکنید، شما دارید ایفای نقش میکنید. اینجا یک پرانتز شاید لازم باشه باز کنیم و اون همین هستش که پروپاگاندای طرف مقابل یا اون اتاق جنگ طرف مقابل بیشترین حجم بمباران خبریش درباره ایفای نقش مردم در حاکمیت است. یعنی مدام داره تلاش میکنه اینگونه القا کنه که مردم در تصمیم گیری های حاکمیت نقشی ندارن، مردم توانایی ایفای نقش ندارن. اما اگر همین موضوع در کشورهای دیگر شما بیاید مورد بحث و بررسی قرار بدید، مشاهده میکنید که اون اتمسفر فکری که طرف مقابل داره برای کشور خودش اجرا میکنه یا حتی دنبال میکنه به گونه ای هست که داره القا میکنه که مردم دارن تصمیم میگن، در حالی که در اون فرآیندها به عنوان نمونه اعتراض به روابط کشورهای اروپایی با اسرائیل یکی از موضوعاتی هستش که مورد اعتراض هست، ولی حاکمیت ها تا چه میزان نسبت بهش احترام میزان به این مطالبه. خب حالا برگردیم به ایران خودمون. در ایران ما چیزی که وجود داره این هستش که شما میبینید مردم توانایی اظهار نظر دارن، مردم توانایی این رو دارن که در چارچوب قانون نسبت به یک موضوعی نظر خودشون رو بیان کنن. راجع وارد مستاق نمیخواییم بشیم،
بله.
چارچوب های کلی رو داریم میگیم. این رفت و برگشت، این تعامل، این تراکنشی که داره انجام میگیره باعث میشه که دولت روی مردم و مردم روی دولت، حاکمیت توانایی تاثیرگذاری به نوعی متقابل داشته باشن. موضوع آنچنان مهم هست که امام ازش به عنوان حق الناس داره یاد میکنه. شما وقتی که دارید حق الناس بهش اطلاق میکنید یعنی یک بار الهی، یک بار آینی دارید روی موضوع،
یک بار دینی دارید برش،
یک بار دینی میذارید روش که به نوعی حاکمیت باید بیش از هر چیزی نسبت به اون چیکار کنه، به نوعی متحد باشه و اون رو دنبال کنه. این انسجام، این اتحاده
به نوعی باعث میشه که اجزا و ساختارهای حاکمیت بتوانند در کنار یکدیگر ایفای نقش بکنند.
بسیار خوب، از همین فرمایش شما من وام بگیرم. اشاره کردید به این که به هر حال دشمن سعی دارد در ادبیاتی که در زیر پوست جریانات رسانه‌ای خودش داره جریان